راديو خبرونه واوریده. تر بیا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. حکومت ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن افغانستان را به حال خودش رها نخواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که مطلقاً چنین نیست که گویا این کشور قصد دارد افغانستان را به حال خودش رها کند. این مقام آمریکایی افزود که نظامیان آمریکایی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، اما واشنگتن حضور دیپلماتیک خود را در کابل حفظ خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ادامه مشارکت بین واشنگتن و کابل به ویژه مشارکت با مردم افغانستان را مرام اصلی ایالات متحده خواند و گفت با در نظر داشت این مرام، حفظ حضور دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان برای واشنگتن مهم است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز هفته گذشته در جریان ملاقات با محمد اشرف غنی همتای افغانش و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که مشارکت میان واشنگتن و کابل ختم نمی شود و پایدار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور بایدن تصریح کرد که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، اما حمایت واشنگتن از کابل ادامه خواهد داشت. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، در یک صحبت تلفنی با بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، گفت که وزارت دفاع ایالات متحده به امنیت و ثبات افغانستان عمیقاً متعهد می باشد. بر اساس خبرنامه‌ای که توسط وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه نشر شد، آقای آستن همچنین به همتای افغان خود گفت که وزارت دفاع ایالات متحده با تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی که منجر به پایان دادن جنگ در افغانستان شود نیز متعهد می باشد. در این خبرنامه آمده که وزیر دفاع ایالات متحده بر تعهد کشورش مبنی بر حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نیز تاکید کرده است. در یک خبر دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده در ملاقاتش با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، از حمایت دراز مدت تاشکند از تلاش‌های بین المللی برای آوردن ثبات در افغانستان استقبال کرد. بر اساس یک خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده، آستن و کاملوف همچنین بر تعهد کشورهایشان برای ترویج بیشتر هدف رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید که عملیات تهاجمی اخیر گروه طالبان سبب بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان خواهد شد. بر اساس یک گزارش خبرگزاری روسیه تاس، ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مسکو گفت که افزایش تنش‌های جنگی در ولایت‌های هممرز با کشورهای آسیای میانه سبب بروز یک بحران بشری و افزایش شمار پناهجویان در منطقه خواهد شد. خانم زخاروفا افزود که این موارد برای مسکو نگران کننده می باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواست تا به درگیری‌های مسلحانه پایان داده و مذاکرات صلح سازنده را آغاز کنند. این مقام روسی اضافه کرد که طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید تعهدشان را در پیوند به مذاکرات صلح تنها در حرف نه، بلکه باید با اقدامات واقعی نشان دهند. اظهارات این مقام روسی در حال بیان شد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ماه گذشته میلادی گفت که ولادیمیر پوتین همتای روسیش پیشنهاد کمک مسکو را برای تامین امنیت افغانستان مطرح کرده است. رئیس جمهور بایدن پس از ملاقات با رئیس جمهور پوتین گفت که در این ملاقات دو طرف روی اهمیت جلوگیری از ظهور مجدد دهشت افغانی در افغانستان نیز بحث کردند. روسیه که یکی از اعضای کشورهای ترویکا است، بارها گفته که از اعاده امارت اسلامی گروه طالبان حمایت نخواهد کرد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید که کشورش از موقف رسمی چین در مورد وضعیت مسلمانان اویغور حمایت میکند. صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران چینایی گفت که روایت چین از وضعیت مسلمانان اویغور با روایت کشورهای غربی کاملا متفاوت است و اسلام آباد روایت چین را میپذیرد. عمران خان افزود که چین در شرایط دشوار همیشه در کنار پاکستان ایستاده و به گفته وی بر اساس روابط مستحکمی که بین اسلام آباد و بیجینگ وجود دارد، پاکستان اظهارات مقام های چینی را در مورد وضعیت مسلمانان اویغور پذیرفته است. ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر ادعا دارند که چین برای سرکوب مسلمانان اویغور حدود 1 میلیون آنان را زندانی کرده و محدودیت های گسترده را بر آزادی ها و فرهنگ اویغورها وضع کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از ماه سپتامبر سال 2018 تا حال خواستار بازدید مقام های این کمیشنری از منطقه سینکیانگ به خاطر بررسی نقض حقوق اویغورها می باشد. اما مقام های چینایی تا اکنون به این درخواست پاسخ نداده است. بیجینگ هر گونه ادعای بدرفتاری با مسلمانان اویغور را رد می کند و گفته که به خاطر مبارزه با افرادگرایی مذهبی مسلمانان اویغور را آموزش های مسلکی می دهد. ایران دسترسی مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی را به نیروگاه اصلی غنیسازی یورانیم در نتنز محدود کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها گزارش داده که ایران دلیل این کار را نگرانی های امنیتی خوانده است. یک دیپلمات دیگر گفته که انتظار می رود اختلافات بین اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران در مورد اعاده دسترسی کامل مفتشین این اداره به نیروگاه اتمی نتنز طی هفته آینده حل شود. در همین حال روسیه می گوید که از سرگیری مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران قبل از هفته آینده غیر محتمل به نظر می رسد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در اداره بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در حساب تویترش نگاشت که برای سرگیری این مذاکرات برخی کشورهای دخیل در مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای ایران به زمان بیشتر نیاز دارد. این مذاکرات که به گونه غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران و با میانجیگری روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه اپریل آغاز شد، قرار بود در اوایل ماه جاری میلادی به پایان برسد. اما مقام‌های آمریکایی و ایرانی گفتند که اختلافات بزرگ هنوز بین دو طرف باقی مانده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وال هم در بعد از خبرها، گزارش هایی را از افغانستان و منطقه تقدیمتان می داریم. وزارت صحت عمومی افغانستان از بلند بودن میزان واقعات مثبت و مرگومیر ناشی از کووید 19 در کشور خبر داده و میگوید که تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور از مرز 5000 عبور کرده است. دکتران معالج نیز از بی‌اعتنایی مردم در برابر این ویروس شکایت دارند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، موج سوم ویروس کرونا همچنان سیر صعودی دارد. در واقعات مثبت کووید 19 و رویدادهای فوتی ناشی از آن کاهش دیده نمی شود. با باور آگاهان مسائل سیاسی، بیشترین عوامل در بی‌اعتنایی مردم به توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان نهفته است. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را بیان کرد و گفت در یک شبانه روز گذشته 1940 واقعات مثبت و 84 رویداد فوتی ناشی از کووید 19 در کشور ثبت شدند.
در 24 ساعت گذشته 1940 مورد مثبت ثبت کردید که آمار عمومی را به 122156 رسانیده. همچنان 912 مورد بهبود یافته، متاسفانه 86 مورد فوتی شده.
با افزودن این ارقام شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 به 122156 تن و تعداد مجموعه قربانیان ناشی از ویروس کرونا به 5048 تن افزایش یافته است. افزایش در واقعات مثبت کووید 19 و میزان مرگ و میر ناشی از آن از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت است و ولایت بلخ به خصوص شهر مزار شریف در روزهای پسین پیوسته بعد از کابل بیشترین ارقام را دارد. دکتران معالج مقیم در مزار شریف عوامل افزایش واقعات مصاب با ویروس کرونا و میزان بلند مرگ و میر ناشی از آن را ورود بیجا شدگان داخلی جنگ از دیهات و روستاها به شهر مزار شریف میپندارند. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه و مسئول کلینیک درمانی در شهر مزار شریف عوامل افزایش واقعات مثبت کرونا را برشمرده گفت.
مزار فعلا بنابر تراکم نفوس جدی که داره است که نابسامانی های سیاسی ناامنی به وجود آمد، مخصوصا در هفته های آخر از اطراف ولسوالی خود مزار شریف زیاد مردم سرازیر شدند و در اینجا قرنطینه وجود نداره، فاصله اجتماعی وجود نداره، دیگه ماسک تقریبا کسی در بازار ما ببینیم که کمپای ما هیلیم است اینجا وجود داره، ما هیچ وقت ندیدیم که ازم استفاده کرده باشن. واقعا که مزار اون حالی هم مشکلات خود داره.
بر اساس مطبوعات بین‌المللی با در نظر داشت انتشار وسیع و سریع موارد دلتا یا نوع هندی ویروس کرونا، برخی کشورها از جمله بنگلادش، اندونزیا و مالزیا که کشورهای سرنفوس اسلامی هستند برخی محدودیت ها را وضع کردند. در بنگلادش و مالزیا سر از امروز اول جولای و در اندونزیا سر از فردا دوم جولای به خاطر جلوگیری و کاهش واقعات مثبت ویروس کرونا نوع دلتا یا هندی آن برخی محدودیت ها را وضع نموده مورد تطبیق و اجرا قرار می دهند. این کشورها از مردم خواستند تا توصیه های صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به صورت جدی رعایت نمایند. ویروس کرونا یا کووید 19 برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً به عنوان یک بیماری مهلک همه‌گیر با سرعت زیاد به دیگر نقاط دنیا گسترش یافت و تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا امروز پنجشنبه اول جولای بیش از 182 میلیون و 246 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 948 هزار نفر جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات افغان میگویند با تشدید جنگ در بسیاری از ولایت افغانستان شمار بیجا شدگان داخلی به طور بی‌پیشینه افزایش یافته است. با تازگی مقامات در بدخشان و سمنگان گفتند که بیشتر از 200 خانواده به دلیل جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. با گزارش از میرویس بیژن در زمینه گوش میدهیم.
خاطره 20 ساله یکی از بیجا شدگان داخلی از ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز که با خانوادهش به دلیل افزایش جنگ و تهدید طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. خاطره که اکنون در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان آواره شده است میگوید که دار و ندارشان را در نتیجه جنگ ها از دست دادند و تا اکنون کسی دست یاری به سوی آنها دراز نکرده است.
تو هنوز برای ما کسی کمک را نکرده، از شما تقوی خاطر همه قدر در این گرمی تشنگی اینجا هستیم بخاطر که یک کمک و خیری و می مردم غریبی ما برسه به خود ما برسه که فعلا در این شرایطی که دارین آتش سوزی که شده که از طریق طالبا مشکلاتی که شده محاصره موندیم چقدر وقت بعد از چقدر وقتی که ما محاصره موندیم با ولسوالی با شرکت سکوت کرد، بعد از اینکه سکوت کرد ما تونستیم همه جان خود بگیریم بیم با وجودی که ما هیچ چیزی با خود آوردیم، تمام چیزمون هدر شد، سوخت، خلاص شد، فعلا ما جانمون نداریم، چیزی نداریم، اول خدا دوم جانمون نداریم، با کمک شما اگر شما بتونید برای ما.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد گزارش داده است که در یک هفته اخیر بیش از 56 هزار تن از باشندگان ولایت های کندوز، تخار، بدخشان، بغلان به دلیل شدت جنگ ها آواره شدند. مقام های ولایت بدخشان نیز میگویند که در جریان یک هفته گذشته صدها خانواده از کندوز به مرکز این ولایت پناه آوردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید
روز به این طرف در حدود 300 فامیل از باشنده های اصلی ولایت بدخشان که در ولایت کندوز زندگی میکردند به اثر جبر و فشار و ظلم گروه طالبان اینا بیجا شدند و به شهر فیض آباد پناه آوردند که خانه های از اینا و دارایی از اینا از سوی گروه طالبان در ولایت متاسفانه به آتش کشیده شده و اینا مجبور شدن خانه هایشان را ترک بکنن و محل زندگیشان را ترک بکنن و ولایت بدخشان پناه آوردن.
در این حال واحد طیبی رئیس امور مهاجرین بدخشان میگوید که برنامه سروی و بررسی بیجا شدگان آغاز گردیده و قرار است که کمک های غذایی و غیر غذایی برای آنان توزیع شود.
معمولا مدیریت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگی جنگ در حدود 72 ساعت مربوط وزارت دولت در امور حوادث و واحدهای دومی در ولایت می باشد. متعاقبا اداره مهاجرین به مؤسسه طرز العمل از طریق مؤسسات ملل متحد سروی میکنن و اینا رو پاسخگویی میکنن. آنگونه که شما دیدید هستن یک تعدادی که میخوان تحت نام بیجا شده استفاده بکنن. تیمای ما عملا مصروف سروی هستن و با ختم سروی ان شاء الله مسئولیت محترم پاسخ میدن.
از سوی هم گزارش ها از ولایت سمنگان میرساند که بیشتر از 100 خانواده به دلیل جنگ در ولسوالی فیروز نخچیرین ولایت به شهر آیبک مرکز این ولایت بیجا شدند. ولسوالی فیروز نخچیر روز گذشته به دست طالبان سقوط کرد. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که تشدید جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان منجر به آواره شدن 205 هزار افغان از مناطق اصلیشان شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان طی خبرنامه گفته است که حمدالله محب در سفر دو روزه با مسکو در مورد مسائل مورد علاقه متقابل با رهبری امنیتی روسیه گفتگو و راه های همکاری در زمینه منافع مشترک را بررسی خواهد کرد. برای بحث در مورد نقش روسیه در اوضاع فعلی افغانستان و انگیزه تمایل روسیه برای همکاری نظامی با افغانستان، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با تابش فروخ، آگاه مسائل سیاسی و نویسنده در نشریه فارسی اندپندنت انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
انگیزه که روسیه را در این مقطع زمانی وادار به همکاری با افغانستان میکنه چیست و دیدار آقای محب برای افغانستان و بالمقابل برای روسیه حائز چه اهمیت است؟
مسئله اصلی است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک خلای امنیتی را متاسفانه ما نشانه هایش را در سایه اخیر میبینیم در افغانستان پدیدار میکنه. این خلای امنیتی نگرانی های امنیتی روسیه را بالا میبره. روسها میدانند که حضور افراطیون مذهبی جهادیست های جهانی به رهبری طالبان در افغانستان میتونن مرزهای آسیای میانه به شمول تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان را در خطر بندازه و به تبع بتونه برای امنیت کلان روسیه تهدید بیافرینه. از این بابت تضمینی که در افغانستان خلا به حد نمیشه که همه چیز در واقع وارونه شوه و بر بگرده به سالهای 1990 و متاسفانه با پدیده مثل طالب، به او ترتیب همکاری با دولت افغانستان و تضمین از اینکه یک پروسی صلح معنادار در افغانستان شکل بگیره دو تا اولویت اصلی روسها در منطقه ما نسبت به قضیه افغانستان است. قطعا پیشرفت ها در این مورد بستگی به این داره که ایالات متحده آمریکا و به ویژه روسیه، چین، هند و پاکستان در یک اجماع منطقه‌ای به چه تفاهمی بر مسئله افغانستان میرسند. ولی واقعیت است که بحران کنونی در افغانستان و احتمال یک انارشی تمام عیار شبیه سالهای 1990 دهه 1990 میتونه خطرات امنیتی برای روسیه ایجاد بکنه. بلاهن روزها خودشان را آسیب پذیر میدانند و خودشان را ملزم میدانند به ای که از وقوع یک وضعیت آنچنانی جلوگیری بکنند.
شما نقش روسیه را در اوضاع امروزی افغانستان چطور بررسی میکنند؟ با پیشینه و سوابقی که در روابط افغانستان و روسیه وجود داره، امروز این کشور تا چی حد میتونه زمینه ساز کمک های نظامی به افغانستان باشه؟ چقدر احتمال این همکاری وجود داره در حال که هنوز نیروهای بین المللی کاملا از افغانستان بیرون نیامدند؟
بدیل تسلیحاتی، بدیل مالی و لوجستیکی بر ارتش افغانستان و بر دولت افغانستان روزها متاسفانه بوده نمیتونند. روزها اقتصاد محدودتر دارن، منابع محدودتر دارن و از همه مهمتر روسیه کنونی قابل مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی نیست. از این بابت دشوار است که تصور شود که روزها بتونن این خلا را پر بکنن. ولی قطعا کمک های محدود، هوشمند و مرحله به مرحله برای دولت افغانستان در فردای صلح میتونه تضمین بکنه نقش روسیه را. از این بابت روسها هم بر محدودیت های امنیتی خودشان نسبت به قضیه افغانستان آگاه هستند و هم بر محدودیت های مالیشان. بو رقمی که ایالات متحده امکانات اقتصادی داره، قطعا او امکانات را روسها ندارن. از طرف دیگه روسها در منطقه یک امکان دیپلماسی منطقه‌ای بهتر نسبت به آمریکایی‌ها دارن. از این بابت من فکر میکنم از مجاری دیپلماتیک فشار بیشتر وارد خواهد کردن که به عنوان یک بازیگر مهم و اساسی، احتمالا نه تنها نه یک بازیگر کاملا مسلط بر همه چیز، بلکه یک بازیگر عمده یکی از بازیگرای عمده منطقه در قضیه افغانستان باقی بمانن و تضمین بکنن که حکومت احتمالاً دوره گذار ظرفیت همکاری با منطقه را داره و ظرفیت کنترل مرزهای خودش را داره و ظرفیت جلوگیری از یک بحران تمام عیار امنیتی را داره.
اگر فشرده لطف کنین بفرمایین که عکس العمل آمریکا در این موضوع چی خواهد بود؟ روسیه تا چی حد نقشی در از سرگیری مذاکرات سال خواهد داشت؟
نشست اخیری را که آقای بایدن با پوتین پس از نشست G7 داشتن یا هفت کشور صنعتی جهان در ژنوا میتونه یک سیگنال یک نشانی از بهتر شدن مناسبات آمریکا با روسیه باشه. آمریکایی ها میدونن که با بیرون شدن از منطقه باید به نقش کشورهای منطقه‌ای حرمت بگذارن و این نقش را مهم میدانن و میدانن که خروجشان میتونه باعث شوه که خلای امنیتی ایجاد شوه. به نظر من آمریکایی ها میتونن استقبال بکنن از افزایش نقش روسیه از یک سو و از طرف دیگه بهره ببرن در ایجاد یک تفاهم منطقه‌ای بر سر افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در نایجیریا ویدیویی به نمایش گذاشته شده است که در آن گروه تندرو بوکو حرام وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی ولایت غرب افریقا تعهد می کند. این ویدیو در حال نشان داده می شود که هفته قبل رهبر بوکو حرام بر اساس یک گزارش در یک نبرد با گروه دولت اسلامی ولایت غرب افریقا کشته می شود. کارشناسان امور امنیتی نایجیریا میگویند ویدیو نشان میدهد که این گروه کنترل خود را بر شورشگری دهشت افکنان در آن کشور محکمتر میسازد. تیموتی اوبلوزو خبرنگار صدای آمریکا از ابوجا گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
ویدیوی 13 دقیقه‌ای جنگجویانی را از هر دو جناح نشان میدهد که نمایش همبستگی میکنند. به زودی بعد از آن جنگجویان بوکو حرام حمایتشان را از قماندان جدید گروه دولت اسلامی ولایت غربی افریقا که به نام خلیفه تمام مسلمانان نامیده می شود اظهار می دارند. برای تبصره در این مورد سخنگوی اردوی نایجیریا فورا حاضر نبود. سناتور رویگ بو می گوید که اختلاط هر دو گروه به معنی حملات مرگبار می باشد.
آنها این توانایی را اکنون دارند تا انرژیشان را با هم یک جا کنند. در این صورت یک جا ساختن رهبری، منابع و استخبارات خواهد بود که برای نایجیریا خیلی دشوار خواهد گردید تا با آن مقابله نماید. هرگاه آنها دو دسته جداگانه می بودند، می شد با آسانی با نفوذ یکی را بر ضد دیگری استفاده نمود.
سناتور اورگبو می گوید بوکو حرام و گروه دولت اسلامی ولایت غربی افریقا برای سالهای متمادی روی کنترل قلمرو با همدیگر برخورد کردند. طوری که معلوم است بوکو حرام پایگاه های بزرگتر در بورنو و ایالات اداماوا در شمال شرق نایجیریا دارد. در مائمی ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام به اساس گزارش خود را منفجر ساخت تا به دست گروه دولت اسلامی ولایت غربی افریقا گرفتار نگردد. بان که در گذشته نیز چندین بار از مرگ او خبر داده شده بود. دارلینگتن عبداللهی یک افسر بلندپایه متقاعد هوایی میگوید گروه دولت اسلامی ولایت غربی افریقا ممکن ساحات بیشتری را در تحت کنترل خیش بیاورد، اما رقابت بین دو گروه هنوز به اتمام نرسیده است.
They are tested, more tested because they are coming from an environment.
اینها دسته های آزمون شده هستند چون از محیط می آیند که با کشورهای نیرومند در نبرد بودند. هنوز هم نبرد بین این دو گروه ممکن گاهی مشتعل شود، اما خطر بیشتر برای مردمان است که در اطراف آنها موجودند.
عبداللهی می گوید حکومت و نیروهای امنیتی باید بدون درنگ دست به کار شوند، در غیر آن عواقب آن وخیم است.
این مرحله است که تمام عناصر و تمام قوت ها باید در برابر آنها بسیج شوند، زیرا هنوز آنها در صدد مستحکم کردن پایه های خیشان و می خواهند سایر عناصر بوکو حرام را نیز در آغوش بگیرند.
گروه دولت اسلامی ولایت غربی افریقا به این معروف است که نظامیان را مورد حمله قرار داده و به آسانی در جوامع مدنی سربازگیری می کند. کارشناسان از این خواب دارند که سلطه این گروه بر شورشگری اسلامی مهار کردن آن را مشکل آفرین می سازد و پیشرفت هایی را که طی سالها به دست آمده است نابود می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسپن، یک کمپانی ادویه‌سازی آفریقای جنوبی، تولید 400 میلیون دوز واکسن کووید 19 را برای کشورهای آفریقایی آغاز کرده است. برای پیشرفت سرعت تولید این کمپانی وجوه مالی بزرگی را از حکومت ایالات متحده دریافت می‌کند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا از نایروبی گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می‌رساند.
مارک میچک، یک از رؤسای برجسته اداره مالی انکشاف بین المللی ایالات متحده، گفت که اسپن مبلغ 712 میلیون دلار را برای تولید واکسن برای مردم آفریقا به دست خواهد آورد.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspen.
یک کنسورسیم مؤسسات انکشاف ملی یک قرضه مستقیم را در میان سایر چیزها برای کمپانی ادویه سازی اسپن فراهم خواهد کرد تا بیلانس توازن آن با تمویل طولانی مدت استحکام یابد، تولید واکسن مورد حمایت قرار گیرد و عملیات عمده آن گسترش یافته که بیشتر آن در آفریقای جنوبی مستقر خواهد بود. با دریافت این قرضه به ایشان کمک خواهد شد تا ظرفیتشان افزایش یافته و مساعی اسپن مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا برای قاره آفریقا برای امسال و سال آینده واکسن مورد نیاز را تولید بدارد.
در همین حال گلسمت، هماهنگ کننده مبارزه جهانی با کووید 19 مربوط به وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که این سرمایه گذاری به قاره آفریقا با مسائل طولانی مدت مسائل صحی آن ممد واقع خواهد شد.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent.
وی میگوید ما به این سرمایه گذاری در کوتاه مدت به چشم یک پاسخ آشکارا در برابر ضروریات عاجل قاره برای واکسن کووید 19 میبینیم و همچنان این یک سرمایه گذاری در تقویت ظرفیت قاره برای تولید اجناس ضروری برای خود آن میباشند تا فراهم و آماده بودن آن یقینی شده و در طول زمان انعطاف پذیری داشته باشد. از این سبب در یک سرمایه گذاری کوتاه مدت یک دید طولانی مدت نهفته است. از سوی هم جهان کم از کم به 11 میلیارد دوز واکسن کووید 19 احتیاج دارد تا به جامعه کمک شده باشد تا به این ترتیب زندگی به روال عادی برگردد. تا حال کمتر از 2% آفریقایی ها توانستند به واکسن دسترسی پیدا کنند. ضرورت به واکسن به جنایت پیشگان فرصت را فراهم کرده است تا در نظم ضعیف مقرراتی آفریقا رخنه کرده از آن سود برده و ادویه تقلبی و غیر مؤثر را به آنجا وارد کنند. در ماه نوامبر مامورین گمرکات آفریقای جنوبی و قطعات علیه جنایات 2400 دوز واکسن تقلبی را به دست آوردند. در این رابطه ادبای زیمبابوه و چینی دستگیر شدند. در ماه جانوری امسال اداره غذا و ادویه نایجیریا به مردم عام تجویز کردند تا از موجودیت واکسن های تقلبی در بازار آگاه باشند. ادیبا آلنگ رئیس آرکس آل یک سازمانی است که با ادویه تقلبی و فاقد معیار در آفریقا مبارزه می کند و در این را از تکنولوژی استخباراتی استفاده می کند. او می گوید حکومت های آفریقایی به سیستمی نیاز دارند تا به صورت مؤثر از توزیع واکسن نظارت کنند.
And I've selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
این حکومت ها باید مراجع مشخص و خاصی داشته باشند تا مردم با آنجا رفته خود را واکسن کنند. مردم باید قبلا از طریق آنلاین ثبت نام کنند و ریکارد کامل استفاده کنندگان از واکسن و محل آن درج گردد.
اسپن که در شهر دوربین موقعیت دارد تصمیم دارد تا 400 میلیون دوز واکسن جانسن جانسن را تولید کرده و توزیع آن در چند هفته آینده آغاز خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.